بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب در خدمت آیات قصاص بودیم که دیروز مفصل بحث خارجش خدمت دوستان عرض شد که در آیه اول بحث تشریع قصاص رو در تماثل مطرح فرمودند که غیر از اون آیه که سابق از این وارد شده بود که در اونجا ان النفس بالنفس بود، در اینجا الحر بالحر و العبد بالعبد و الانسا بالانسا ذکر شده بود و همچنین مباحثی که راجع به عفو مطرح شد که در این آیه شریفه عفو رو مورد توجه بیشتر قرار داده که فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر به اصطلاح اون خانواده و اولیاء دم مقتول قاتل رو مورد عفو قرار دادند، فمن عفی له که قاتل که مورد عفو قرار گرفت، من اخیه اونم با تعبیر اخیه که اولیاء دم رو اخ معرفی کرده برای قاتل که تا اون منشأ شوراندن عفو باشد، فاتباع بالمعروف، البته در حقیقت باید در عفوش که قرار داد حالا تبعیت از معروف هم داشته باشد که دوباره بر نگرده، و از جانب قاتل هم اداء الیه به احسان که در ادای اون مصالحه‌ای که کردن بر مقدار مال او در حقیقت خوب ادا بکند. همچنین عرض شد که دیه برای قتل غیر عمد است و در قتل عمد اگر اولیاء دم میبخشند و مصالحه میکنند دستشون در مقدار مصالحه باز است، مگر اینکه خود به خود توجهشون به این باشد که همون دیه مرسوم در قتل غیر عمد رو بخوان بگیرند، و الا اگر هر قدر بیشتر یا کمتر یا مساوی بخواهند در قتل عمد اگر مصالحه بر مسائل مالی شود مقدار دیه نیست، دیه در قتل غیر عمده، اینجا دست باز است، هر مقداری که خواستند مصالحه میکنند، او مانعی ندارد. بحث دیگری که مطرح شد که البته مفصل بحثا بودا اما حالا داریم خلاصه فقط 3-4 تاشو میگیم، نسبت به آیه بعد بود که بلا فاصله به خاطر اینکه حکمت قصاص در جامعه جوری مطرح نشود که جعل قصاص فقط در جانب رحمت مورد توجه قرار بگیره و همه احساس بکنن که رحمت اولاست، بلا فاصله در آیه بعد میفرد لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی خود جعل قصاص و بلکه اصل در قصاص قصاص است، اصل قصاص است نه عفو. اگر عفو شد یه مطلب زائدی است، یک مطلب جدایی است، و الا اصل قصاص است. اگر اونجا جانب رحمت رعایت شود و لازم باشد که رعایت شود مدح است، و الا اینگونه نیست که همیشه جانب رحمت رعایت شود و تو جامعه به گونه ای شود که اصلا قصاص مذموم تلقی بشه، این خلاف رحمت و خلاف جعل الهی است. یعنی باید در جامعه اصل بر اجرای قصاص باشد، حیات جامعه به اجرای قصاص است، نه به گونه ای منفی تلقی بشود که قصاص اگر کسی کرد مورد در حقیقت تنفر دیگران واقع بشه، به طوری که احساس بکنن این خشونت طلب است، احساس بکنن این رحم در دلش نیست. نه، این خلاف نگاه قرآنی است. نگاه قرآنی این است که اساس بر این است که قصاص محقق شود، حیات اجتماعی بر قصاص است، که تعبیری که بعضی کردن تعبیر خوبی هم هست که اگر در مورد فزور و بینهم بسورن دیوار قیامت وقتی زده می شود بابون بسورن لهو بابون باطنهو فیه الرحمه و ظاهرهو من قبل العذاب. درسته که ظاهر قصاص موته اما باطن قصاص حیاته، چون اگر در اجتماعی قصاص محقق نشه حقیقتاً چیه تو اون جامعه؟ جرم کردن خیلی ساده می شود، جرم کردن خیلی ساده می شود. لذا قصاص حیات اجتماعست، بقای اجتماعست و اصل در اجتماعست. حالا این رو ایشالله بحثش رو در اون بحث علمی که خواهد آمد ایشون این رو جدیتر با این شبهاتی که امروز مطرح میکنند که کسی که بزهکاره، کسی که قاتله، کسی که در حقیقت مجرمه مریضه و چون مریضه پس این مثل مریضی های دیگه نباید مریض رو فرستاد در حقیقت در گورستان، نباید مریض رو اعدام کرد. همه جرم ها رو مریضی میدونن و مریضی کارش علاجه، علاجم به این نیستش که او رو داغ بزنن، او رو قتل بکنن، او رو در حقیقت اعدام بکنن، بلکه مریض باید چی بشه؟ بیمار باید در حقیقت درمان بشود. لذا با این نگاه که بیماره تمام اون چرا که نسبت به اختیار انسان محقق شده و عمل اختیاری انسانه همه مندفع میشه، چنانچه حتی در گناهان اخروی هم همینجور میشه. کسی که اهل گناهه، چون چه بزه اجتماعی باشد چه در حقیقت گناه سیئه الهی باشد، همه اینها از یک نفس بیمار نشأت میگیره و چون نفس بیماره بیمار رو که کسی عقاب نمیکنه، دنبالش این است که نه فقط قتل و اعدام و قصاص نباید باشد، بلکه باید چیه؟ جهنم هم به چه معناست؟ جهنم به چه معنا میشه؟ دنبال این مطلبه که وقتی قصاص منفی شد جهنم هم چی میشه؟ مگه میشه خدای تعالی آدم بیمار رو ببره جهنم؟ اونم خلود در جهنم چه معنا داره؟ بله، اگر جهنم رو کسی بیمارستان ببینه که نیست به نگاه اینا، چون عقاب درمان نیست، تطهیر هست، اما با عقاب تطهیر میشه، مواقف قیامت با عقاب تطهیر میشه، نه با خلاصه تیمار که فقط او رو بخوان چیکار بکنن؟ او رو بخوان بهش درمانش بکنن، دارو بهش بدن. نه، به او در حقیقت با عذاب تطهیر میشه، اونی هم که تطهیر میشه. دنباله این نگاه به نفی اصلا نگاه ارادی انسانه، به نفی اختیار انسان منجر میشه و نفی اختیار انسان نه فقط بحث عذاب و قصاص دنیوی رو برمیداره، بلکه نگاه اخروی هم جهنم بی‌معنا میشه. همچنان که اگر جهنم بی‌معنا شد ناخودآگاه بهشت هم بی‌معنا میشود. چرا؟ چون اگر کسی بدون اراده انجام میده، بدون اراده میشه و این عقاب او بی معنا باشه، خود به خود عمل ارادی او هم ارادی نیست. ناخودآگاه بالملازمه عمل سالم او و صالح او هم ارادی تلقی نمی شود، چون عمل مقابل نداشته. لذا همه اینها به انکار منجر میشه. لذا خدای تعالی نه فقط قصاص را اصل می داند و این رو افتخار اجتماع می داند، هر چند ظاهرش خلاصه چی باشه؟ مرگ باشد، اما این مرگ رو تو نظام کل میبینه نه تو نظام فرد. درسته به لحاظ فرد ممکنه این موت باشد، هرچند به لحاظ فرد هم وقتی که این محقق میشه، به لحاظ فرد هم افراد وقتی که قصاص رو میبینن در جامعه محقق میشه، خود این فرد هم براش بازدارندگی داشته از قبل. وقتی که میبینه قصاص محقق شده برای او هم بازدارندگی بیشتری، چون میفهمه عاقبت امر مردنه، اگر بخواد بکشد مردنه، این خیلی بازدارندگی شاید حفظ این رو هم به عهده دارد، حفظ اجتماع رو هم به عهده دارد، تشفی خانواده مقتول رو هم به عهده دارد و در حقیقت نکات دیگری که حالا تو متن ذکر میشه. لذا بحث قصاص اصل است و اجرای او بر عهده اجتماع است و جامعه است و لذا حاکمیت هم میطلبد، حاکمیت میطلبه، قصاص اجرای قصاص حاکمیت میطلبه. هرچند بعضی از بزرگان و فقها نظر دادند که و نظرشون هم مطابق فقهه که قصاص از اون احکامی نیست که قاضی در حقیقت بخواد او را اثبات بکند، یعنی اگر ثابت شد از جهت خود اولیاء دم که قاتل کیست، احتیاجی به حکم دادگاه برای اجرای قصاص ندارند. دقت میکنید؟ از جهت الهی دارم عرض میکنم، اما از جهت الهی و حکم شرعی اگر اولیاء دم یا خانواده به اصطلاح مقتول فهمیدند که قاتل کی است، برای اونها ثابت شد و جرمای دیگه است که باید در دادگاه ثابت بشه، کفایت میکند که خود قاتل رو به سزای اعمالش برسونن. اما چون در اجتماع جامعه اجتماعی که اجتماع اسلامی است ممکنه این به هرج و مرج منجر بشه، یا اینکه ممکنه خانواده مقتول نتوانند اگر دستگیر شدن اثبات کنند که در دادگاه اثبات کنند که کشتنشون نسبت به او بر اساس اثبات برای اونها و یقین اونها بوده، چون نتونن خودشون اعدام میشن اون وقت، اگر نتونن اثبات کنن خودشون هم اعدام میشن دیگه، چون اینها رو دنباله دارد به اذن دادگاه و با اجازه دادگاه و در حقیقت با اثبات در دادگاه کار تسهیل میشه و الا اجرای حکم موکول به این حکم، اجراش موکول به تشخیص دادگاه و تصدیق دادگاه نیست. این از جهت فقهیش دارم عرض میکنم. قصاص رو در اینجا در این حکم قتل در حقیقت، البته در موارد جزئی تر که تشخیص میخواد که این جرم مقابلش چه جرمی میشه، چه جور باید اجرا بشه، اگر این مثلا جراحت وارد شده، این جراحتی که در مقابلش تا چه حدی، اونا دیگه به عهده دادگاه است. اما در این جایی که این قتل بوده، قتل در حقیقت این گونه است حکمش که اینو ذکر کردن و ادله هم دارد، اشکالی هم ندارد. اما در نظام اجتماعی و حاکمیت حتما به عهده چی هستش؟ با اجازه حاکمیت باشد تا اختلال ایجاد نشه، عنوان ثانوی پیدا میکند و الا عنوان اولیش اون است که کفایت میکند. خب داشتیم این عرض میگم که اساس پس چی هستش؟ اساس قصاص است. عرض کردم اصل قصاص است، اصل قصاص است. اما این که عفو برای انسان روحیه در حقیقت عفو الهی رو به دنبال میاره، مثل حقوق دیگری میشه که حقوق دیگری که بر عهده انسانه وقتی از دیگران میگذرد، این حقوق باعث رشد و تعالی این شخص میشه یا نمیشه؟ باعث رشد و تعالیه، این رشد و تعالی رو در پی داره برای انسان. اما اگر از جهت اجتماعی گذشته این باعث بشه جری بشن مجرمین در این کار، قطعا اونجا اصل چی هستش و ترجیح با قصاص است. هرچند دیگران حرف بزنن، هرچند دیگران نسبت به او چی بگن، بگن خشونت طلبه، مانعی ندارد، او در حقیقت حیثیت اجتماعی مقدم است بر این که بخواد حرف دیگران مقدم باشه. بله نه خیر، نه خلاف اخلاق نیست، چون اصل و حق اوست. مثل این میمونه که شما اگر یه جایی کار کردی بخوای حقتو بگیری، خلاف اخلاقه؟ خب نگیری، بگی من حالا میخوام ببخشم به صاحب کارم، عیب نداره، درسته؟ عرض کردم مثل این میمونه که شما کار بکنی پیش کسی اجرتتو نخوای بگیری، حالا درسته؟ او صاحبت هم در حقیقت چی هستش؟ حالا نگیم نداره یا داراست، نگیری، رفتی برای صاحبکاری چند روز کار میکنی، میگه کار حقوقم نمیگیرم میام. کسی اگر بگیری نمیگه چرا گرفتی، خلاف اخلاقه. اگر گرفتی نمیگه خلاف اخلاقه، دقت میکنید؟ اگر نگرفتی، اون صاحبکارم احتیاج داشت و نگرفتی، میگن کار خوبی کرده. اما اگر گرفتی کسی نمیگه خلاف اخلاق کردی. کسی میگه خلاف اخلاقه، میگه منم خلاصه احتیاج دارم، منم برام این لازمه، کار کردم حقوقمو میخوام، مانعی هم ندارد. چرا؟ این در حقیقت تشفی دلشه، از دست داد، نه ببینید، از دست داده یک نیروی وجودی در رابطه خودش رو، این جریحه دار شده قلبش، هیچ اشکالی نداره. یعنی تا کسی در حقیقت جریحه دار نشده باشه، اون احساسی که اون کسی که با تجری این کارو کرده، یه موقع قتل غیر عمده، میگه از دستشون در رفته بوده، دقت میکنید؟ قتل غیر عمد که جرمش قصاص نیست، که میگه اشتباه کرده بوده. اما قتلی که عمده، یعنی ورداشته کشته به عمد، این خیلی جراحت شدیده، یه موقع تو تصادفه، یه موقع توی قتل غیر عمده اشتباه شدش، یا میخواست مثلا بزنه مجروحش کنه، مثلا این کشته شد، دقت میکنید که اطلاق عمد نشه در اونجا، او فرق میکنه. اونجا البته ترجیح با چیه؟ ترجیح خدا داده، ترجیح رو گفته او دیه بگیرید. بله دیه هم کسی نگرفت، اونجا شاید به یه جهاتی ترجیح دارد. اما در قصاص که کسی به عمد با قصد خلاص این کارو کرده، با عمد و قصد این خودش یک تو جامعه یک حالت ایجاد در حقیقت جرأت بر جرمه که کسی با قصد این کارو کرده، لذا باید جلوی این رو در حقیقت گرفت. و لذا قصاص یه حقه، نه تنها بر خانواده مقتول این حق لازم است، بلکه بر دیگرانم لازم است زمینه احقاق حق این قاتل مقتول رو چکار بکنن؟ فراهم بکنن. یعنی باید کمک بکنن به اولیاء دم تا قاتل دستگیر بشه و اجرای حکم بشه. یعنی بر دیگرانم چی میشه؟ این حکم لازمه. اینجوریه که دیگران بگن ما هر جا که حقی خدای تعالی قرار داده اجرای اون حق بر همه لازم میشود تا در حقیقت زمینه اجرای حق رو فراهم بکنن. لذا نمیتونن کمک بکنن به مخفی شدن قاتل. دقت کردید؟ نمیتونن در حقیقت او رو دور از دست رسه. اینا دنبالش احکام میاد، دنبال اینا احکام میاد که اگر حقی رو خدا جعل کرده در جایی به دنبال حق تکلیفی برای دیگران ایجاد میشود که اون تکلیف زمین سازیه برای اجرای اون حق است، که قوه در حقیقت نیروی انتظامی مردم همه موظف میشن در چی؟ در این که کمک بکنن به این که قاتل دستگیر بشه و قاتل به سزای عملش برسد. اما البته اگر تو نظام اجتماعی این در حقیقت ترجیحی نبود از جهت جرأت سازی برای گناه و جرم، البته ترجیح در اون است که ببخشد به لحاظ اون نظام در حقیقت اخلاقی که در چی ایجاد میشه، در خلاصه اجتماع ایجاد میشه، که اونم با این نگاه که جرأت بر جرم دوباره ایجاد نشده باشد، ترجیح نباشد. دقت کردید؟ اما اگر ترجیح باشد که قطعاً خلو. اما اگر ترجیح نبود و خانواده قاتل، خانواده مقتول تقاضای در حقیقت قصاص رو کردن، آیا این ضد اخلاق؟ ابدا ضد اخلاق نیست، حقشه. دقت میکنید؟ ضد اخلاق نیست. اما اگر کار رو بخشید، این یه کار اخلاقی کرده و ترجیح رو محقق کرده، نه طرف مقابلش مرجوح باشد. دقت میکنید؟ مثل خوب و خوبتره. اون کار خوبتره، اما این کار خوبه، نه بد و خوب. بین خوب و خوبتر است. اجرای حد خوب است و زندگی بخش است و اساس اجتماع رو قوام اجتماع است. اما بخشش در اون جایی که اثر منفی نگذارد خوبتر است، نه اینکه نگاه. لذا این نوع نگاه فرهنگ سازی میخواد، این نگاه. لذا تا یه جایی تخفیف از جانب خدا میاد، بلا فاصله افراط و تفریط محقق میشه. یعنی اگر تا میگن تخفیف، بلا فاصله این رو به سمتی میبرن که نگاه به کسی که دنبال قصاصه به عنوان چی باشه؟ یه آدم مثلا خشن، که تو مرگ رو با مرگ جواب بدی، خون رو با خون در حقیقت شستشو بدن. درسته؟ این خون رو با خون شستن، اینا همه بیان همین است که دارن نظام در حقیقت قصاص رو یا در حقیقت قیام هایی که در قبال اون ستمگری ها باشد رو بخوان محکوم برسونن به یه جایی که جامعه بی تفاوت بشه نسبت به هر بدی و خوبی. چی بشه؟ بی تفاوت بشه هر کسی در حقیقت نسبت به بدی و خوبی، بی تفاوتی رساندنه. نه، همه جامعه باید نسبت به بدی چی باشن؟ حساس باشن، پر انگیزه باشن تا بدی برداشته بشه. وظیفه همه هم هست این هم. خب این بله 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 بله. ببین، اگر در جایی کسی قصد قتل دیگری رو دارد و آغاز کرده به قتل، مقاومت در برابر او لازم است. اما اگر نیت کرده قصد قتل دیگری را، نمیشه در مقابل نیت او در حقیقت به اصطلاح قصد قتل او رو کرد. لذا به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما که میدونی ابن ملجم قاتل شماست، خب بگی بکشش. میگه قبل از انجام عمل نمیشه، نیتو کرده. اما الان شمشیر رو بلند کرده بزنه بر سر من شمشیر رو در حقیقت مقابل بردارم بزنم بر دل او، در حالی که او داره منم بزنم، این درسته و دفاع و در مقام دفاع حرجی هم نیست و دیه‌ای هم نیست و در حقیقت جرمی هم نیست. اما در اون جایی که نه، او قصد کرده تو دلش من حالا به قصد او به هر دلیلی اطلاع پیدا کردم، به یکی گفته بود، اون اومد به من گفت که این میخواد منو بکشه. فرض اطلاع علم حصولی هم باشه. عرض کردم لئن بسطت علی یدک، در حقیقت من ولی ما انا به باستون چی آقا؟ من در حقیقت دستم رو، این در مقابل نیته، یعنی در اون جایی است که در حقیقت اون هنوز قصد اونه. اما اگر واقعا، اگر واقعا او در حقیقت قصد قتل رو به اجرا کشوند، به اجرا کشوندن در مقابلش واجب مقابله کردن و هیچ در حقیقت کسی اینجا رو و حتی اگر نکند شاید خلاص مورد جرم واقع شده که اگر نکند، یعنی معلوم نیستش که از جهت الهی معفو باشد، بگه وایسم تا تو مرا بکشی، وایسم تا تو مرا بکشی، در حقیقت یا بر من جراحتی بزنی، این معلوم نیست. مثل کسی میمونه وایس مالشو بدزدن، این کمک کرده، اعانه کرده بر جرم. اگر میتواند جلوی او را باید بگیره، جلوشو بگیره که به قتل منجر نشه. اگر امکانی نیست مگر او را بکشد تا کشته نشود، بکشه تا کشته نشود. اما اساس اون است که اول جلوی او را بگیرد که به جرم منجر نشه. من بذارم مالم و دیگری بدزده، این کمک بر اسمه، این ایثار نیست، این کمک بر اسمه. کمک ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، این اسمه، کمک بر اسمه، این ایثار نیست. بگه حالا من، بله تو اگر میخوای ایثار کنی، بله مال تو ببخش به او، درسته ببخش به او. بله این که یه موقع یه کسی دزدی کرده باشد، نه من میدانستم گذاشتم دزدی کرده باشد، بعد در حقیقت من باب این که آبروی او رو من بخوام حفظ بکنم و باعث ندامت او و سرفکندگی او پیش خدا بشم و توبه محقق بشه، من او را اگر در جای اقامه دعوا شد که این مال تو رو دزدیده، میتوانم بگم نه، مثلا من ادعایی برای دزدیدن این ندارم، ایبی نداره. اینا ببینید با هم مواطنش با هم مختلفه ها. یعنی این که در حقیقت بگه نه من ادعا نمیگم ندزدیده که دروغ بشه، میگه من ادعایی برای چی؟ برای دزدیدن ندارم. حضرت آیت الله یکی از بزرگان نقل میکرد که یه پولی داشتن میبردن برای کسی، یکی از بسته های پول افتاد، اونم یه جایی کسی هم نشسته بود اونجا کنار که این نفهمیدی که میبرد افتاد، اونم برداشت و گذاشت جیبش. یه کسی دیده بود، بعد رفته بود به اون آقا گفته بود آقا این پولی که داشتن برای شما می آوردن یکیش افتاد، فلانی هم برداشت. بعد گفته بود که عمدن خودم انداختم که برداره، یعنی انداختم که برداره، یعنی شاید هم قصد عمدی کرده بوده. اما این در حقیقت آبروی او رو حفظ کردن جوری که در حقیقت آبروی او به عنوان یه شخص محترمی که حالا یه خطایی مرتکب شده دیگه در شهره آفاق و انفس نشه، این شخص نباید اینجور خلاصه اظهار میکرد، نباید اینجور. حالا دیگه اینا دنبال میرین، اینا ظرافت‌های کاری است که باید رعایت کرد. بله نه، این خلاصه نمیخواست عمدی بندازه که برداره، اما منتها افتاد، اونم برداشت، اینم دید. منتها در اون لحظه که افتاد و برداشت اونم دید، دقت میکنید این برداشتن و دیدن مثل اونمونه که همون موقع برای او تحلیل کرده باشه، منتها این مال بعد از واقعه است. یعنی اینجور نبوده که تو جلوی جمع اگر میخواست مفسده این که او رو افشا بکند و اظهار بکند، مفسده این بیشتر بود، دقت میکنید مفسده این بیشتر بود. بله بعد به اونم تذکر دادش که اگه این دفعه پول میخوای این کارو نکن، اونو احضار کرده بود که اگه این دفعه پول میخوای این کارو نکن، به خودم بگو. یعنی اینم بهش تذکر رو داده بود که اگر، بله دیگه حل کرد براش دیگه. نه ننداخته بود، عرض کردم که خودش ننداخته بود، که دقت کردید پول افتاده بود اما اونم ورداشته بود. اگر میخواست اینو اظهار بکنه چی میشد؟ مشکل ایجاد میشد. بعدم اونو احضار کردش، بهش گفته بود که این دفعه میخوای به خودم بگو. بله اگر من بندازم اینم کی ور میداره، بعدم دیدم این برداشت و دزدی کرد، بعد دفعه دیگه میذارم اینه حالا اون یکی هم ور میداره، خلاص هر دفعه همه رو دزد بکنم. البته آدم ماشینشو باز بذاره ببینه کی دزد میبرش. خب اینا دیگه، البته من به یکی سیمان گذاشته بود دم درش، اون موقعی که خیلی کپانی بود، گفتم اینجوری نذار دم در، یکی که میاد میره سیمان لازم داره جری میشه در این که خب بگه خب این سیمان اینم گوشه چون منم تحریک میشه، قصد اولی هم نداشت، اتفاقا فردا شما دزد براش برد اون سیماناشو. گفتم خودت مجرم بودی تو این، کمک کردی به اسم او، چون گذاشت جلوی چشم یه چیزی که مورد نیاز مردمه و احتیاج دارن و کمه، جلوی چشم گذاشت، یکی میره تحریک میشه دیگه. خب این کمک نه تنها مالش از دست داده، کمک هم کرده، در حقیقت مجرم هم هست در حد خودش. بله. حالا اونو بذاریم تو به اصطلاح بعضی ها چون به اظهار نرسیده از جهت وجودی و قابل اثبات دادگاهی نیست، چون مرزها رو در رابطه با مسائل جسمی در حقیقت کار کردن، اما نسبت به مسائل روحی وعده به خلاصه عذاب اخروی داده شده، چون نیت ها و اون درونی ها اخرویه که اون از این اشده به فرمایش شما. یعنی اگر این در نظام ظاهری این جزا میتونه جزای اون باشه، اونها جزای ظاهری نمیتونه جزاش باشه، حتما جزای اخروی در حقیقت میتواند شدتش پاسخ او باشد. بله بله، در اونجا هم همینه. اگر یه موقعی اینجوری پیش آمد، اگر انسان جراحت درونیش و نسبت به دیگری هست قدرت برگذشت داشته باشه، او خیلی عظیمه، به شرطی که قدرت برگذشتش اگر میخواد اعلام بکنه به دیگری، حتما باید باعث تجری او و جرأت او برگذشت. لذا میگن با متکبر متکبر باشید. با متکبر متواضع بودن چیه؟ او رو در تکبرش جری میکند. منتها نه اینکه هر کسی ادنا مرتبه تکبری داشت آدم متکبر بشه با او شدید بشه، نه، یعنی اگر کسی تکبر صفت ملکه وجودی شده، او دیگه با این علاج نمیشه، با تواضع درست نمیشه. خب حالا تطبیق مسئله رو ببینید. میفرماید که بله، بیان قول تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر و توجیه الخطاب یا ایها الذین آمنوا، توجیه الخطاب الی المؤمنین خاصه، اشارتون الى کون الحکم خاصن بالمسلمین و اما غیر مسلمین من اهل الذمه و غیرهم فالآیه، این آیه ساکتتون، نمیگه کلن قرآن ساکتتون ها، این آیه از این حکم ساکته، این آیه نسبت به حکم مؤمنینه. و نسبت هذه الآیه الى قوله تعالی ان النفس بالنفس که قبلا نازل شده بوده، اون آیه سوره مائده که قبلا نازل شده بوده، نسبت ناسخ به منسوخ نیست، بلکه نسبت تفسیره. اونجا فرمود ان نفس به نفس که دیروز آیهشو خدمتتون خوندیم که کتبنا علیهم در تورات ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، اونجا فرمود که نفس به نفس، اما نفس به نفس روشن نکرد که کدام نفس در مقابل کدام نفس، اینجا روشن میکند که الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، هر کدام در مقابل. اگر انسا مرد را بکشد، دیروز عرض شد، آیا قصاص امکان پذیر است یا نیست؟ قصاص امکان پذیر است، اما باید نصف دیه در حقیقت مرد داده بشه تا قصاص بشه. پس اصل قصاص رو جلوشو نگرفته. ببینید این نشون میده که لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، از قصاصه. اگر در حقیقت فقط در مورد اونجایی که عبد باشد اگر حر را بکشد، قصاص امکان پذیر نیست اونجا. در مورد کافر اگر مسلم رو بکشد، قصاص نیست، قصاص نیست، بلکه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به دیه. دقت میکنید؟ اما بله، مسلمان کافر رو بکشد، برعکس گفتم، بله، مسلمان کافر رو بکشد، در مورد مسلمان اجرای به اصطلاح حد قصاص نمیشود، بلکه اونجا دیه منتقل به دیه میشه. اما گناهش چیه؟ اگر به غیر، ببینید آیاتی که در رابطه با قصاصه به مراتب دارد، بعضی از آیات فقط اومده گفته هر کسی رو که بدون جرم بکشن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، هیچ کسی حق ندارد کسی را، نفسی را که خدای تعالی اون نفس رو محدور و دم نکرده، بلکه محقون و دم است، دمش محفوظ است، اگر اون نفس دمش محفوظ است، هر کسی او را بکشد، او در حقیقت گناه. لا تقتلوا، نهیه دیگه، نهی الهی است، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر در جایی حقی و در حقیقت برای تو حقی قائل شده باشن در کشتن، مثل همین قصاص، مثل اینکه یا او چی باشد، او در حقیقت محدور الدم شده باشد، یا در حقیقت مسائل دیگری. در رتبه دیگری میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی یه نفسی رو بدون در حقیقت جرم بکشد، که انما قتل الناس جمیعا، همه رو کشته. که حالا این آیه هم مرتبه حکم ظاهری ازش استنباط میشه که قتل نفس بدون گناه مثل قتل همه ناس است، از حیثیت اجتماعی، از حیثیت حکم شرعیش هم این است که یه همچین جرمی براش مرتکب میشه که در مقابل او چی میشه؟ در مقابل او قصاص میشه. بالاتر از این میاد. البته یه حکم معنوی هم داره. من قتل نفسن رو معنا کردن و به این تفسیر هم وارد شده که قتل نفسن از جهت چی؟ از جهت معنوی، یعنی گمراه کند. کسی که کسی رو گمراه بکند، من قتل نفسن، مثل اون و من احیاها فکأنما احیا، چون اون طرفش که امکان پذیر نیست به عنوان نظام ظاهری. احیا من احیاها، کسی که نفسی را احیا بکند، فکأنما احیا الناس جمیعا، اون برش که امکان نداره که من یکی رو احیا بکنم به لحاظ ظاهری، بلکه احیا در اونجا به لحاظ هدایته، حیات در اونجا هدایته. به لحاظ اون آیه اینجا رو هم چه معنا کردن؟ گفتن این امکان هست، هرچند که من قتل نفسن تو نظام ظاهری هم هست. هر دو معنا رو از این استفاده کردن. و همچنین آیات دسته دیگری که نسبت به در حقیقت کشتن عمدی مؤمن به لحاظ ایمان، من قتل و من یقتل مؤمنا متعمدا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما، که اگر کسی مؤمنی را بکشد به لحاظ حیثیت ایمانیش، این دیگه اصلا هیچ جای نجاتی برای او نیست، جهنم خلودی برای اوست، اعد له عذابا عظیما، غضب الهی بر اوست و در حقیقت لعن الهی بر اوست، که مؤمنی رو به خاطر ایمانش، نه مؤمنی رو به خاطر حال دعوای مالی، نه مؤمنی رو به خاطر مسائل دیگری، به خاطر جهت ایمانیش اگر بکشد. من که این در حقیقت وصف در اینجا که اومده مشعره به چیه؟ به علیت دیگه قید وصف که اومده. بله. و همچنین آیاتی که اومده که حالا این دست آیات که علاوه بر بیان جزا و قصاص، بیان نوع جزا و روش اجرای جزا رو محقق میکند، که مثلا چگونه اجرا بشود، چگونگی اجرا رو، اینا همه آیاتی است که مربوط به قصاص وارد شده. خب و نسبت حاضر آیه الی قوله تعالی ان النفس بالنفس، نسبت و تفسیر، فلا وجه له لما ربما یقال ان هذه الآیه ناسخه لتلک الآیه فلا یقتل حر بعبد ولا رجل به مرعتن، میگه نه این نیست. و بالجمله القصاص مستر است و قاسه و قاسه من، این خود کلمه قصاص خیلی کلمه دقیقه که در حقیقت من قصه اثره ازا تبعه، که اگر قصه اثره چی؟ ازا تبعه، وقتی که دنبال اون رو میگیرد. لذا قصاص یعنی دنباله امر جانی رو گرفتن تا به نتیجه رسیدن که اجرای حد، دنباله امر قاتل است، دنبالش رو گرفتن. لذا قصه رو هم میگن یک امر دنباله دار، امری که دنباله داره بهش میگن قصه. قصاصین که اهل قصه بودن، کسانی بودن که چیکار میکردن؟ دنباله اون حکایت های سابق رو میگرفتن تا به امروز کشیده بشه، اینو میگن قصاص، کسی که اهل قصه است. لذا اینا همه از یه ریشه است. قصاص رابطه برقرار کردن بین این حد است و اون جرم، اون جرمی که او مرتکب شده بوده، او رو کشوندن، اووردن تا رسوندن به نتیجه‌ای که مجرم محاکمه بشه و عقاب بشه. لذا قصاص به این عنوان است. فتصمیم که انه یتبع، لذا و منه القصاص لمن یحدث بالآثار والحکایات که انه یتبع آثار الماضین. فتصمیت القصاص بالقصاص لما فیه من متابعه الجانی فی جنایته فیوقع علی مثل ما اوقعه علی غیره، همون کاری که با دیگران کرده بود رو بر خودش واقع بکنن. قوله تعالی فمن افی له من اخیه شیئون، المراد بالموصول که اون من باشه، من افی من القاتل، اون من کسی که موصول القاتله، والعفو للقاتل انما یکون فی حق القصاص، اینجا در حقیقت عفو برای قاتل انما یکون فی حق القصاص، چون حق قصاص بوده امکان چی بوده؟ وجوب نیست قصاص. قصاص چیه؟ حق است، چون حق است می تواند اجرا کند، می تواند اجرا نکند. امر واجب نیست که حتما قصاص محقق بشود، بلکه چی هستش؟ یه حق است. حق لازمش این است که امکان داشته باشد به کار بگیرد. لذا اگر تو خیارات هم اگر یادتون باشه، حقوق همیشه چی هستش؟ از جانب کسی که میخواد اعمال حق بکند جایز است، از جانب کسی که نسبت بهش اعمال حق شده است واجب است انجامش. دقت میکنید؟ او در حقیقت با اگر این حق رو برای این قرار دادی، برای او تبعیت لازم می شود، اما نسبت به این اعمال حقشی جایز است براش، لذا نسبت به او میشه تکلیف، برای او میشه چی؟ تکلیف. اگر این اعمال حق کرد، او تکلیفاً باید بپذیرد، نمیشه اون در حقیقت بگی اونم مختار است بپذیرد یا نپذیرد. عرض کردم حق فردی به عنوان شاکی است، اما شاکی باید در حقش حقوق اجتماعی رو هم ببیند. حق اجتماعی به این معنا که بقیه باید رعایت کنن تا این به احقاق حقش برسه. باید همه چیکار بکنن؟ شرایط رو مهیا بکنن، دست به دست هم بده تا به این احقاق. نمیشه بریم بگی حق بقیه بگن به ما ربطی نداره. قوه قضاییه، نمیدونم قوه در حقیقت نیروی انتظامی، مردم، باید همه کمک بدن این به احقاق حقش برسه. وظیفه است بر همه. بله؟ عرض کردم دیگه، از جانب خودش باید نگاه بکند به عنوان اجتماع که اگر این ببخشد و در اجتماع مفسده ای ایجاد بشه، اون وقت اینم در اون مفسده اجتماعی چیه؟ شریک دیگه، چون این در حقیقت رعایت این باعث شد که اونها اینجوری بشن. بله جان؟ خب بله، چون یه حقی برای کسی جعل شده، در مقابل هر حقی که برای کسی جعل میشه، آیا احقاق حق برای اون شخص نسبت به دیگران لازم هست یا نیست؟ از جمله یکیش خود قاتله که باید بره احقاق حق او رو در حقیقت ایجاد بکنه. جان؟ مورد ابتلا. حالا این قابل تأمله، یعنی زود نمیشه آدم حکمی بکنه که اگر در حقیقت این مخفی بماند، مثلا فکر کنن طرف مرده نه به قتل رسیده، فرض بکنید فکر کنن طرف چی شده؟ مرده نه به قتل رسیده، و اگر این قاتل در حقیقت اظهار بکند که قتل است، ممکنه مفسده بین قبیله ها و قوم ها ایجاد بشود و یک کینه دیرینی. آیا لازم است خودش رو معرفی بکنه در اونجا یا نه؟ قابل بحثه، قابل بحثه. ببینیم آیا لازم است یا نه. نمیگم الان نه یا آره، اما باید ببینیم از جهت فقهی میشه این کار مثلا چه جوری میشه. قابل بحثه، فرضش اینجوری میشه که اون اولیاء به اصطلاح چیز فکر میکنن این مرده، اتفاقی مرده، درسته، اما این به قتل رسیده شده بوده، این به قتل رسیده شده. آیا اگر این معلوم بشه، اختلاف اجتماعی که ایجاد میشه اهم باشد از اون مصلحتی که این قاتل به سزای عملش میرسه، کدام اولاست؟ این باید در حقیقت چی بشه؟ قابل بحثه. میگه پس اگه اینجوری باشه، میشه مردم رو کشت جوری که مردم فکر کنن مرده. یعنی این مردن نه، حرمتش که سر جاشه، که الانم نگفتیم ابی نداره نمیخواد، ولی گفتیم قابل بحثه که فکر بشه روش. نه، بذارید خود جلو بریم. قول بله. و فالمراد به شیء هو الحق، اونجا که گفتش که من اخیه فمن افی له من اخیه شیء هو الحق، حق او در حقیقت هست که هر کدام از مراتب حق، چون گفت شیء همه مراتب حق رو شامل میشه، چه یک بار اولیاء دم ببخشن او را، درسته، تبدیلش کنن به مثلا مالی، چه اولیاء دم بعضیشون اونها ببخشن، تا اینکه بعضی رو بخشیدن، خدای تعالی حق رو در حقیقت در همین مقدار شیءش چیکار میکنه دیگه. الان قصاص ابتداعا امکان پذیر نیست، مگر اینکه اون شخصی که از اولیاء دم باشد، یکی از افراد اولیاء دم باشد، رو یا دیه به مقدار او رو بدن تا امکان چی. همین هم باعث میشه که اصل قصاص باشد، و الا اگر خدا دنبال بهانه بود برای اینکه اصل رحمت باشد، یکی از اولیاء دم اگر مثلا منصرف میشد، کفایت میکرد که بگن دیگه اجرای قصاص نمیشه، در حالی که اینجوری نیست. میگن امکان اجرای قصاص باقیه، منتها باید حق او از جهت مالی، اون کسی که در حقیقت بخشیده، مقداری که سهم او میشه رو بهش بدن، بعد اجرای قصاص بکنن. دقت کردید؟ اینم برای این است که نشون میده که حکم اصل بر چیه؟ بر قصاصه، یعنی حیات اجتماع بر اینه. لذا خدای تعالی دنبال بهانه نبوده که این رو برطرف بکنه، و الا این بهانه خوبی بود که بگه بالاخره شما خودتون اولیاء دمید، یکیتون منصرف شدید، همین که یکی منصرف شده دیگه امکان قصاص نباشد. نه، میگه چرا هست؟ حتی اونجایی که به اصطلاح مردی زنی را کشته، اولیاء در حقیقت اون مقتوله می توانند در حقیقت مرد را بکشند، منتها باید نصف دیهشو بدن، و الا میتونست بهانه خوبی باشه بگن اینجا چون در حقیقت دیه فقط برمیگرده به یه بحث چی؟ مالی. اون وقت نه، اینا اینجوری قبول نکردن. پس اصل بر قصاصه. بله. کما اذا تعدد اولیاء و فی تنکیره تعمیم للحف ای ایو حق ان کان سوا ان کان تمام الحق او بعض حق، کما اذا تعدد اولیاء الدم فافا بعضهم حقه للقاتل فلا قصاصه هی نئذن بلد دیه. منتها بلد دیه در حقیقت چی هستش؟ اگر در حقیقت بقیه به صلاح اصرار بر اجرای قصاص نداشته باشن، اما اگه اصرار داشته باشن، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه که باید حق او رو بدن و اجرای به سبب حد رو بکنن. و فی التعبیر عن ولی الدم بالاخ اثاره لحس المحبه و الرعفه و تلویح الی ان الافه احب. قولو تعالی فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان این مبتدا خبره محذوف ای فعلیه ان یتبع القاتل فی مطالبت دیه به مصاحبت المعروف من الاتباع. این ویرگول اینجا غلطه، من الاتباع بعدش ویرگول بذارید. فی مطالبت دیه به مصاحبت المعروف من الاتباع، یعنی باید اون در حقیقت معروف اون اتباع رو پیگیری بکند. و علی القاتل ان یؤد دیه الی اخیه ولی الدم بالاحسان من غیر مماطله فیه ایذاءه، که نباید ایذا بکند او را اگر به مالی منصرف شد اون مال رو به راحتی بده و به سرعت بده در حد توانش. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، میفرماید که حکم به انتقال قصاص الی الدیه تخفیف من ربکم فلا یتغیر. فلیس لولی الدم ان یقتص بعد العف، بعد از اینکه یه بار بخشید حالا دیگه نمیتونه دوباره بگه پشیمون شدم میخوام چیکار بکنم، میخوام قصاص بکنم. میگه نه اینجا دیگه نمیشه، این اذیت میشه. این در حقیقت یه شخصی رو که دوباره به مثل این میمونه که دوبار بخوای بکشی او را، یه بار در حقیقت حکم اعدام برای صادر شده، حالا تو بخشیدی، حالا دوباره در حقیقت میگی که نه پشیمون شدم میخوام چیکار بکنم، میخوام اعدام بشه. این انگار که انه او دوبار اعدام شده، چون اون دفعه تا مرز اعدام رفته وقتی حکم برای صادر شده، حالا تو بخشیدی دوباره میگی میخوام دوباره پشیمون شدم میخوام برگردم حکم قبلی را. ایل حکم به انتقال القصاص الی الدیه تخفیف من ربکم فلا یتغیر، دیگه وقتی من منت شد از جانب خدا منت الهی قابل تغییر نیست، فلا یتغیر. فلیس لولی الدم ان یقتص بعد العفو فیکون اعتداء، اگر کسی اینو بگه این اعتداست، این تجاوزه. فمن اعتدا فاقتص بعد العفو فله عذاب علیم، کسی که اعتدا بکند بعد قصاص رو بخواد بعد العفو فله عذاب علیم، برای او هم خودش هستش این عذاب علیم هست. قولو تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، این آیه شریفه اشارتون الی حکمت تشریع و دفع ما ربما یتوهم من تشریع العفو و دیه و بیان المزیت و المصلحت التي فی العفو. میگه این بلا فاصله دنبال اون آیه آمد تا دفع بکند اون توهمی را که اساس تشریع قصاص بنابر این است که بر رحمت و رعفت باشد. میگه اینو میخواد دفع بکنه، نه میخواد بگه لکم فی القصاص حیات، یعنی اصل این است نه اصل او، این اصل است او فرع است. دقت کردید؟ لذا جر رو اساس رو این برده، حیات رو این برده، حکمت اساسی این است. او در حقیقت یک کمال و یک فضیلتی محسوب می شود. چرا پذیرش تخته؟ عرض کردیم که اصل جعل این حیات است، چون بازدارنده است اجتماع رو از چی؟ از این که تجری بر جرم پیدا بشه. اگر در فرضی کسی مرتکب قتل عمدی شد اما تجری اجتماع بر جرم نمیشد بخشیدن او، بخشیدن ارجح است، تجری بر جرم نمیشد ارجح است، منتها ارجح به معنای خوبتر و خوب، نه به معنای خوبتر در مقابل خوب در مقابل بد. اگر خوب در مقابل بد باشه بگی اگه نبخشه این بده، درسته؟ نبخشه بد نیست، نبخشه اجرای حکم الهی، عدل الهی داره. مگه ما نمیگیم خدا عادل است؟ مگه نمیگیم خدایا اگه به عدلت رفتار کنی با ما بدی، آره؟ اگه به فضلت رفتار کنی تو خوبی؟ نه، اگر به عدلت رفتار کنی تو خوبی، اگر به فضلت رفتار کنی خوبتره برای ما، درسته؟ و من کل عدل کم محربی، خدایا از همه عدلتو من فرار میکنم، فرار میکنم نه عدلتو بده، عدلتو برای من سخته. اما اگر کسی خدا عدلو بخواد اجرا کنه بگه خدا این چه خداییه که میتوانست فضل داشته باشد حالا داره با عدل، این حرف صحیحه؟ که عقاب بکند در مقابل جرم که عدل رو رعایت بکنه، این صحیحه اینجوری بگیم؟ نه، اینجا هم همینجوریه، عدل الهی اقتضا میکند که ولکم، تازه علاوه بر عدل این، اگر لکم فی القصاص حیات نبود، حیات نبود بلکه چی بود؟ فقط قصاص بود، درسته؟ حیات دنبالش نبود برای اجتماع، اگر فقط قصاص بود عدل بود. این که حیات هست یه فضل خودش که بازدارندگی ایجاد میکند، اجتماع رو به سلامت میرساند. اما فرض کنید در جای این بخشش تو اجتماع در حقیقت چی بود؟ لذا ببینید بعضی از اولیاء دم قاتل رو تا پای چوبه دار میبرن اونجا میبخشن تا این علم در حقیقت رفتن از دنیا رو چشیده باشد از جمله که دیگه تجری نکنه بر این. درسته؟ یا نه یک کسی این کارو کرده بود واقعا پشیمان شده، آدم میفهمه واقعا پشیمان شده، درسته؟ و تو حیثیت اجتماع هم، حیثیت اجتماعی لکه‌دار نمیشه، تجری بر جرم نمیشه. خب معلومه اینجا فضل هم بخشیده شدن این، هم بخشیدن در حقیقت او، هم کمال برای خانواده چیه؟ هم کمال برای خانواده مقتوله، هم در حقیقت یه فضلی است برای خانواده قاتل و خود قاتل. اما اگر نبخشید بد کرده؟ نه، اینو باید حواسمون باشه، اگر نبخشید بد نکرده، اون عدله، اون در حقیقت نبخشید حقشه. نمیشه گفت حقی که خدا برای او قرار داده و نظام فطری هم با او سازگاره این بده، امکان نداره. این تفاوت بین این دوتا رو دقت بکنید، خیلی نزدیکه به هم دیگه. میگن خوبه پس این بده، نه، اون خوبتر این خوبه. اگر در جای تازه عوارض دیگه نداشته باشه اون خوبتره. ببین چرا اینا قابل جمع نیست، کاملا هم قابل جمعه و نگاهش هم کاملا نگاه فطری و معقوله، برخلاف اون جاهایی که همیشه یک طرف رو فقط میبینن. بله، عرض کردم اصلا میفرماید که اگر همه بخوان بخشیده بشه اجرا نشود این حکم، حیات محقق نشده. اصلا این اصلش خلاصه زیر سوال رفتن تشریع حکمه، در واقع زیر پا گذاشتن تشریع حکم. لذا اصلش اصل اون است که اون اجرا بشود با این مقدماتی که عرض شد. و دفع اون ما رو به ما یتوهم من تشریع. ببین نگاه منطقی و معقول و صحیح و الهی، همه اینها الهی کردن به احکام اینجوری ایجاد میکنه ها، اما نگاه الهی نکردن گاهی آدم احساسی که بخواد غلبه کنه براش، میگه بابا احساس به آدم چی میگه؟ احساس به آدم میگه بخشیدن مطلقا، درسته؟ خون رو به خون نباید شست. اما یک کسی که در مقام رحمتش هم نگاهش عقلانیه، در عینی که رحیمه نگاه عقلانی داره به مسئله، او میبینه خیلی شرایط دیگر رو میبینه که برای اون کسی که با نگاه احساسیه اونها دیده نمیشه. و المصلحه التي في العفو هو نشر الرحمه و ايثار الرحبه رفع ان العفو اقرب الى مصلحه الناس و حاصله ان العفو ولو كان فيه ما فيه من التخفيف والرحمه لكن المصلحه العامه، نه مصلحه فرد، مصلحه العامه قائمه بالقصاص فان الحیات، این قصاص حیات رو، این در حقیقت این حیات لا یزمنها الا تضمینش نمیکنه الا القصاص دون العفو و دیه ولا کل شیء مما اداهما یحکم بذلک الانسان اذا کان ظالبا. چرا گفت فلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب؟ اگر دقت عقلی بکنید، نه عاطفی و احساسی، اگر دقت عقلی و لبی بکنید میفهمید که ولکم فی القصاص حیاتون، یعنی بلا فاصله این مسئله رو خدا میداند که نگاه ها به اون سمت میره که همه چیکار بکنن. اینم بدون جل شده در مقابل کسانی که وقتی یه نفر ازشون کشته میشد هزاران نفر رو میکشتن، صدها نفر رو میکشتن، ده ها نفر رو میکشتن، یه قبیله رو قتل عام میکردن در مقابل یه نفری که از اونها کشته شده. این حکم اومده هم افراط اونها رو جلوشو میگیره، هم تفرید عده دیگری رو که بگن همیشه بخشش. دقت میکنید؟ یعنی حکم متعادل تام با ترجیحات مختلفی که درش ایجاد شده، با ترجیحات مختلف همه رو در نظر گرفته. اینو اگه تو این جو ببینید میفهمید چقدر این حکم زیبا منطقی و متعادله. بله، ان کان ذا لب و قولی لعلکم تتقون ای القتل و هو به منزله تعلیل لتشریع القصاص، که تتقون، تتقون ای القتل یعنی شما رو حفظ میکنه، لعلکم تتقون عن القتل از قتل و هو به منزله تعلیل لتشریع القصاص. و قد ذکرو، حالا دیگه نمیدونم این ذکروش رو بخونیم، خیلی بحث جالبی هم و ساده است. حالا میخواید دو سه دقیقه بخونم، هنوز از آن خیلی مونده. و قد ذکرو ان الجمله عنی قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون الا الاختصارها و ایجازها و قلت حروفها و سلاست لفظها و صفاء ترکیبها من ابلغ آیات القرآن فی بیانها و اسماها سمو بلندی فی بلاغتها فهی جامعتون بین قوت الاستدلال و جمال المعنا و لطفه و رقت الدلال و ظهور المدلول و قد کان للبلغاء قبلها کلماتون فی القتل و القصاص. وقتی که اون کلمات که بلندترین کلمات اونها بوده کنار این آیه بگذاریم، معلوم میشه که چقدر این آیه عظیمه، که تعجبهم بلاغتها و جزالت اسلوبها و نظمها که قولهم قتل البعض احیاء للجمیع. قبلا این کلمات بوده که بلندترین کلمات اون زمان اینا بوده، قتل البعض احیاء للجمیع اکثر القتل لیقل القتل، از این طرف اکثر القتل یعنی این قصاص رو زیاد انجام بدید، درسته؟ کشتن رو برای تا چی بشه؟ لیقل القتل کردن چی بشه؟ کم بشه. اینا تعبیرات قبلی هاست. و اعجب من الجمیع عندهم، بالاترین جمله‌ای که قبل از اون بوده القتل و انفال القتل، این جمله بالاترین جمله بوده که قتل نفی قتل میکند، انفال القتل، این میتونه بهتر جلوی قتل رو بگیرد. و غیر ان الآیه انست الجمیع، آیه همه اون چرا که قبلا بود چیکار کرد؟ همه اونها رو در حقیقت فراموش کرد. و نفت الکل و لکم انست الجمیع و نفت الکل و لکم فی القصاص حیاتون فان الآیه اقل حروفا و اسهل فی التلفظ و فیها، چقدر نکته است، حالا نکته ها رو میشموره. فیها تعریف القصاص که و لکم فی القصاص حیاتون تعریف کرده و تنکیر الحیات، حیات رو هم به صورت نکره آورد، لیدل علی ان النتیجه اوسع من القصاص و اعظم، یعنی اونی که تازه از نتیجه اعظم است از خود اصل قصاص. و هی سومی مشتملتون علی بیان النتیجه، حیات در اینی که تعریفه چی هستش؟ نتیجه هم هست توش. و علی بیان حقیقت المصلحه، مصلحت در حقیقت عامم در حفظ جامعه هم هست توش. و هی الحیات و هی باز متضمنون حقیقت المعنى المفید للغایه فان القصاص هو المؤدی الی الحیات دون القتل، اونی که به حیات میرساند قصاص، نکشتن. القتل و انفال القتل غیر از قصاص یعنی دنباله اون کار مجرم رو گرفتن و او رو از صحنه، در حقیقت اون کار رو از صحنه برداشتن، نه قتل در مقابل قتل. دقت میکنید؟ قتل در مقابل قتل دو کار جدا، اما این قصاص پیگیری اونه، همون رو نشون دادن به مردمی که این همونها، همون رو داره در حقیقت انجام میشه. و هی متضمنون حقیقتا المعنى المفید للغایه فان القصاص هو المؤدی الى الحیات دون القتل فان من القتل ما یقع عدوانا که لیس یؤدی الى الحیات، این قصاص یعنی همون داره پیگیری میشه، نه عدوانا و تشفی فقط باشه. دقت میکنید؟ کسی که میکشه. و هی مشتملون علی اشیاء اخر غیر القتل یؤدی الى الحیات و هی اقسام القصاص، این فقط کشتن رو هم شامل نمیشه، تمام مراتب قصاص رو، الانف بالانف در حقیقت الاذن بالاذن همین رو شامل میشه، ولی اونها قتل بود فقط، درسته؟ این تمام مراتب قصاص رو شامل میشه. و باز هی مشتملتون علی معنا زائد آخر و هو معنا المتابعه، که پیگیری همونه، رابطه است با اون قبلی، التي تدل علیها کلمه القصاص بخلاف قولهم القتل کانفال القتل. و هی مع ذلک متضمنتون للحس و ترغیب فانها تدل علی حیات مذخوره للناس، که این تازه توش تشویق هم هست که اجرا بشه، در حالی که القتل و انفال القتل این تشویق و تحریض توش نیست، که مقفول انها که نمیبینند اون را، اما مقفول انها یملکونها فعلیهم ان یاخذوا بها نظیر ما تقول لک فی مکان کذا او عند فلان مالا و ثروه، که در حقیقت اینو داره تشویق میکنه، اون حیات یعنی یه چیزی است که الان تو نمیبینی ولی دنبالش بری بهش میرسی. و هی ذلک تشیر الی ان القائل لا یرید بقوله هذا الا حفظ، اونی هم که این قانون رو گذاشته نگاهش به این بوده که منافع همه رو رعایت بکنه، الا حفظ و منافع و رعایت مصلحت من غیر عایدن یعود و الی، چون گفته ولکم، تعبیر و چی داره؟ ولکم فی القصاص، نه علی، در حالی که تو تعبیر آیه قبل بود چی؟ کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، درسته؟ در اونجا علیکم بود، در اینجا چیه؟ حالا وقتی داره منافعش رو میگه، حالا داره اصل جعل قصاص رو میگه، ولکم، تعبیر به این است که این منافع شماست، ربطی به جعل چیز نداره که منافع او تو کار باشد، منافع شماست. فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل علیه هذه الآیه و ربما ذکر بعضهم وجوها اخرى که یأثر علیه المراجع، تو تفاسیر مختلف خیلی موارد دیگر هم ذکر، غیر ان الآیه کلما زدت فی تدبرا زادت که فی تجلیاتها به جمالها و غلبت که به بهور نورها و کلمت الله هی العلیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.